بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ذکر شیخنا البهائی فی اول اربعینه ان الاستدلال بالنبوی المشهور من حفظ علی امت اربعین حدیثا بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما علی حجیت الخبر لا یقصر عن الاستدلال علیها بهذه الآیه. روایتی دوستان داریم که گویا برخی خواستن استدلال کنن به این روایت برای حجیت خبر واحد. اون روایت همون نبوی مشهوری است که شاید بارها و بارها شنیدید. پیغمبر اکرم طبق این نقل فرمودن من حفظ علی امتی اربعین حدیثن، اگر فردی از امت من حفظ بکنه 40 حدیث رو حفظ بکنه، بعثه الله یوم القیامه، خدای متعال او رو در روز قیامت مبعوث میگرداند، فقیها عالما، یعنی او در حد یک فقیه و عالم در روز قیامت مبعوث خواهد شد. خب اگر منظور از، دقت کنید، اگر منظور از حفظه، آخه حفظه رو ممکنه معانی مختلفی براش مطرح بشه، اگر منظور از حفظه این به حافظه سپردن باشه، آخه یه وقت هست یه کسی میگه من حفظ علی امتی اربعین حدیثن، یعنی حدیث رو حفظ کنه در مقام عمل، یعنی تو مقام عمل خودش اون رو محفوظ بدارد، نه اینکه به خاطر بسپاره الزامن. اونو الان کار نداریم. اگر کسی گفت من حفظ علی امتی، یعنی به حافظه بسپاره 40 حدیث رو تو حافظش باشه، خب طبیعتا دوستان بزرگوار این من حفظ علی امتی حفظ حدیث به چیه؟ به این است که تو طول نسل‌های مختلفی که از صدر اسلام تا حالا اومده این حدیث‌ها سینه به سینه برای دیگران نقل بشه دیگه. ولی اگر اون نسل اول اینو حفظ می‌کرد اما برای دیگران کمکم کنید نقلش نمی‌کرد که این محفوظ نمی‌مون این احادیث. شما فکر میکنید این کتاب‌های حدیثی که نوشته شده از کجا نوشته شده؟ از روز اول که شیخ طوسی و کلینی و مرحوم صدوق که کتب اربعه رو که ننوشتن که، اینا 350 سال بعد از پیغمبر اکرم، 400 سال بعد از پیغمبر اکرم اومدن. خب این سینه به سینه گشته تا رسیده به اینا. حالا 40 تا حدیث رو یک کسی حفظ کرده، 40 تا دیگر یکی دیگه، 40 تا دیگر یکی دیگه، بلکه بیشتر از 40 تا، کمتر از 40 تا، سینه به سینه گشته تا عرض کنم خدمت شما رسیده به اینها. ضمن این که باز مراد از حفظ حدیث دوستان طبیعتاً این نیست که آدم حفظ بکنه اما عمل نکنه، یعنی هیچ کاری به عملش نداشته باشه. 40 تا حدیث در مورد نماز مثلا فرض کن این آقا حفظ بکنه اما 2 رکعت نماز تو عمرش به کمرش نزده باشه، اینو که نمیگم که بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما. طبیعتا این نقل احادیث برای دیگران سینه به سینه مورد نظر روایته و عمل هم مورد نظر روایته. خب حالا مثلا ما اینجوری استدلال کنیم، اگه بخوایم خیلی دفاع کنیم از استدلال به این حدیث، بگیم آقا حفظ حدیث به این است که سینه به سینه نقل بشه و هر کسی هم براش نقل میشه عمل بکنه، چه برای او کمکم کنید علم بیاورد چه برای او علم نیاورد. خب این معناش این است که خبر واحد حجت دیگه، حدیث رو یکی برای دیگری نقل میکنه بدون اینکه قرینه عرض کنم قطعیه برش باشه، بدون اینکه به حد تواتر رسیده باشه، او هم باید عمل بکنه و این معناش این است که مثلا بگیم خبر واحد حجت. خب این نهایت زوری که آدم میتونه بزنه برای اینکه این حدیث رو استدلال بش بکنه برای اثبات حجت خبر واحد، همین یه که عرض کردم، درست شد؟ اما دوستان و بزرگوار میدونید این بیان استدلال تمام نیست، مخدوشه. اولا معلوم نیست که مراد از حفظ حدیث نقل احادیث باشه، چه بسا مراد از حفظ حدیث بگید محفوظ داشتن اون حدیث است در مقام عمل. البته اگر کسانی بخوان محفوظ بدارن احادیث رو در مقام عمل، باید این احادیث رو بالاخره لااقل مضمونش رو به خاطرشون بسپارن، اما حدیث در مورد به خاطر سپاری ممکنه بگیم اصلا نیست. ضمن این که مراد از حفظ حدیث اگر نقل حدیث به خاطر سپردن هم باشد، باز دوستان از کجا که مقید به حصول علم نباشه، نگید قید علم رو نداره. ما از اطلاق حدیث نمیتونیم استفاده کنیم که چه مقید به علم باشد چه نباشد عرض کنم این حکم وجود داره، چون حدیثی رو ما میتونیم اطلاق گیری کنیم که در مقام بیان شرایط باشه. چطور دوستان این عرض کنم حدیث در مقام بیان مثلا ثقه بودن، عادل بودن، حافظ بودن، اینکه بالاخره طرف یه مقداری قدرت حفظ داشته باشه، و الا کسی که زیاد خطا میکنه، زیاد اشتباه میکنه، فراموشکاره، اینا که احادیثشون برای ما حجت نیست که. پس این حدیث اصلا در مقام بیان اینکه اون راوی و ناقل چه شرایطی باید داشته باشه نیست، در مقام بیان اینکه طرف مقابلش علم باید برش حاصل بشه یا نباید حاصل بشه نیست، و لذا دوستان این روایت دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد. حالا خوب دقت کنید، پس این حدیث دلالت نداره. اگر کسی بگه دلالت داره قولش ضعیفه. حالا جناب شیخ بهایی، مرحوم شیخ بهایی در اول کتاب اربعین خودش این روایت من حفظ علی امتی اربعین حدیثا رو آورده و گفته استدلال به این روایت بر حجیت خبر واحد کمتر از استدلال به آیه نبأ نیست. یعنی بین این حدیث من حفظ علی امتی اربعین حدیثن، از خواهی میکنم گفتم آیه نبأ، آیه نفره، آیه نفره و آیه نفر، بین این دوتا اگر بنا باشه ما یکیشو انتخاب کنیم که بگیم استدلال میشه کرد برای حجیت خبر واحد، من حفظ علی امتی اربعین حدیثن اولاست تا آیه نفر. یعنی آیه نفر از من حفظن بگو ضعیفتره. ولذا شیخ انصاری میگه ببینید مرحوم شیخ بهایی با این حرفش در واقع اشاره به ضعف به استدلال به آیه نفر کرده، انگار میخواد بگه این روایت که دلالتش بر حجیت خبر واحد ضعیف تره باز یه سر و گردن از آیه نفر بالاتره. آیه نفر که هیچی، هیچ دلالتی عرض کنم نداره. گرچه دوستان ما این روایت رو من حفظ علی امتی رو الان صفحه 286 هستیم، حدود 20 صفحه بعد صفحه 307 دوباره در بخش احادیث انشالله بهش خواهیم پرداخت، اما اینجا به مناسبت این فرمایش مرحوم شیخ بهایی که در مورد آیه نفر هم حرف زده، ایشون اینجا بیانش کرده. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. اجازه بدید این 4-5 خط رو بخونیم تا یه مطلب دیگه هم باقی مونده اونو جداگانه عرض کنم. نگاه کنید، و ذکر شیخ البهائی فی اول اربعینه، ذکر کرده مرحوم شیخ بهائی، این شیخ البهائی انگار عرض کنم رابطه استادی داشته نسبت به مرحوم شیخ انصاری، میگه استاد ما شیخ بهایی در اول اربعین خودش، کتاب اربعین خودش، فرموده ان الاستدلال به نبوی المشهور، استدلال به نبوی مشهور، عرض کنم خدمت شما، من حفظ علی امتی اربعین حدیثا به اسه الله یوم القیام فقیهن آلمن علی حجیت الخبر. استدلال کردن به این نبوی، استدلال بکنیم بر چی؟ برای اثبات حجیت خبر. این استدلال لا یقصر عن الاستدلال علیها به هذه الآیه، به هذه آیه یعنی آیه نفر، کمتر نیست از استدلال بر حجیت خبر به آیه نفر. یعنی یه سر و گردنم چه بسا بگیم از آیه نفر بالاتره. خب وقتی خود این حدیث استدلال بهش ضعیف باشه، استدلال به آیه نفر میشه چی؟ میشه ضعیفتر. ولذا میگه و کهن گویا فیه اشارتون الى ضعف الاستدلال بها، بها یعنی به این آیه. دوستان بزرگوار، شیخ انصاری میگه گویا خود شیخم استدلال به این روایت رو قبول نداشته، برای اینکه استدلال به آیه نفر رو حسابی تضعیفش کنه، میگه بابا اینی که ضعیفه یه سر و گردن باز از آیه نفر بالاتره. کأن فیه در کلام جناب شیخ بهایی اشاره است به ضعف استدلال به آیه، لأن الاستدلال بالحدیث المذکور ضعیفان جدن، استدلال به این حدیث ضعیف است جدن، تا چه رسد به آیه نفری که این روایت نسبت به او یک سر و گردن بالاتره. کما سیجی و صفحه 307 انشاءالله اند ذکر الاخبار. شیخ استفادهش این نیست، حالا اونو باید ببینم من. شیخ گویا، بذارید ما به روایتم برسیم، عرض کنم خدمتون روایات من حفظ علی امتی، اونجا یه بار دیگه ایشون میگه شیخ ظاهرا نظرش این نیست، حالا یا زبده رو ندیده، او زبده رو من باید ببینم، ندیدمش. آخرین مطلب دوستان بزرگوار دقت کنید. ببینید دوستان بزرگوار، ما تا اینجا عرض کنم خدمت شما، عرض کردیم که استدلال به آیه نفر مورد قبول نیست، چند تا اشکالم کردیم، از جمله این اشکال سوم. اشکال سومی که دوستان تو جلسات قبل بیان کردیم چی بود؟ دست گذاشتیم رو کلمه لینزرو، گفتیم انذار باید همراه تخویف باشه، درسته؟ حالا اون تو ذهن مبارکتون باشه. روایتی رو دوستان فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل کرده که این روایت رو ما 5-6 صفحه قبل اشاره بهش کردیم، آخر صفحه 279 و اول صفحه 280 اونجا عرض کردیم روایت فضل ابن شازان اینه که یکی از حکمت‌های تشریع حج اینه، یعنی خدای متعال که حکم به تشریع حج کرده، تشریع حج رو عرض کنم خدمت شما جعل کرده، یکی از حکمتاش این است که اخبار ائمه علیهم السلام به همه نقاط عالم پخش بشه، یعنی از همه نقاط عالم بیان برای حج، اونجا اخبار ائمه رو بگیرن و این رو ببرن به شهرها و کشورهای خودشون و این رو پخشش بکنن. بعد هم آیه نفر ذکر شد، لولا نفر من کل فرقتن، عرض کنم اونجا ذکر شد که نشون دهنده این است که عرض کنم آیه نفر مربوط به خصوص بحث مفتی و واعظ نیست، چون اونایی که میرن حج که همشون مجتهد و عرض کنم واعظ نیستن، عوام مردم اتفاقا شاید 90 و نگم 9 درصد، عرض کنم بیش از 95 درصدشون عوام مردمن که چه بسا سوادی هم ندارن، اما کلام ائمه رو، اخبار ائمه رو اونجا میشنون و میرن شهرهای خودشون و اینو نقل میکنن، نه به عنوان مفتی نقل میکنن، نه به عنوان واعظ نقل میکنن، نه به عنوان تخویف نقل میکنن، صرف نقل اخبار، میگن آقا ما این رو از امام صادق شنیدیم، اومدیم برای شما نقل کردیم. شیخ میفرماید اون روایتی که از امام رضا علیه السلام ما اونجا نقل کردیم، ظاهرش این است که این اشکال سوم رو رد میکنه، چون ما تو اشکال سوم با کلمه لینزرو خواستیم استفاده کنیم که آیه مربوط به چیه؟ بحث انذاره، انذار مال مفتیه، مال واعظه، نه مال کسی که صرف خبر میده. و اون روایت، روایت امام رضا علیه السلام، ظاهرش این است که اشکال سوم رو رد میکنه که میگه از کلمه انذار که معنای تخویف درش اشراب شده معلوم میشه که مال مفتیه، مال واعظه. خب این عرض کنم یک اشکالی که در واقع ما اون اشکال سوم رو زمین بزنیم. شیخ انصاری به این حرف دوتا اشکال داره. اشکال اولش این است که شما الان دارید چه کار میکنید؟ شما دارید با خبر فضل ابن شازان که خودش یک خبر بگید واحد است، با خبر فضل ابن شازان که خودش یک خبر واحده، دارید در مسیر اثبات حجیت خبر واحد از این خبر واحد استفاده میکنید. خب شما هنوز اثبات نکردید حجیت خبر واحد رو، چجوری از خبر فضل ابن شازان استفاده میکنید برای اثبات حجیت خبر واحد؟ ما که نمیتونیم از خبر واحد برای اثبات حجیت خبر واحد استفاده کنیم، طبیعتا باید از اخباری استفاده کنیم که یا تواتر داره که علمی باشه، یا قرینه قطعیه داره، و الا خبر واحد که نمیتونه خبر واحد رو حجیتشو ثابت کنه. کوری عساکش کوره دیگر، تو اول اثبات کن خودت حجتی تا برسه به اثبات حجیت چیز دیگه. این اشکال اول، در واقع مصادره به مطلوب دور توقف الشیء علی نفسهی پیش میاد. این اشکال اول. اشکال دوم دوستان این است که ممکنه بگیم روایت فضل اصلا دلالت بر مدعا نداره، یعنی نمیتونه حجیت خبر واحد رو اثبات کنه. چرا؟ شیخ حرفش اینه، میگه علتش این است که وقتی از یه شهری، از یه کشوری پا میشن میرن حج، اینجور نیست که از یه کشور، از یک شهر 5 تا 10 تا فقط برن، که افرادی که میرن حج معمولا افراد کثیری هستن، متعدد میرن، و اینها اگر تو عرض کنم خدمت شما مکه از امام صادق کلامی رو بشنون، از امام رضا علیه السلام کلامی رو بشنون، اخبار ائمه رو بشنون، اون اخبار رو دوستان وقتی برمیگردن چون تعدادشون زیاده، معمولا خبر کسانی که از حج برمیگردن برای دیگران یا به صورت متواتر و یا به صورت محفوف به قرائن قطعیه نقل میشه، و این رو که ما هم قبول داریم حجته. چه بسا روایت فضل میخواد بگه آقا چون از شهرهای مختلف میرن مکه، اونجا اخبار رو میشنون برمیگردن، بسیاری از این اخبار به نحو تواتر یا به نحو اخبار محفوف به قرائن قطعیه برای مردم نقل میشه و اونا حجته. اما از کجا که میخواد بگه خبر واحد ولو علمی نباشه اونم حجته؟ این که دیگه ازش در نمیاد. اینم دوستان اشکاله دوم، که اساساً خبر فضل دلالتی بر حجیت خبر واحد نداره. نگاه کنید عبارت رو، هازا ولکن ظاهر الروایت المتقدمه، همون روایت فضل ابن شازان، ان علل الفضل، این علل فضل عرض کردم یعنی اون روایتی که درش علل احکام رو بیان کرده، یدفع هازا الایراد، ظاهر روایت فضل ابن شازان دفع میکنه این ایراد رو. آقایون حاضر ایراد یعنی ایراد سوم، که ما گفتیم انذار دلالت میکنه که این مخصوص باب فتوا و مثلا واعظه، باب وعظه، نمال صرف خبر. ایشون میفرماید که عرض کنم خدمت شما، ما این رو قبول نداریم که ظاهر روایت فضل یدفع و حاضر ایراد. چرا؟ اولا لکنها من الاحاد، روایت فضل خودش از روایات واحد، از خبر واحد محسوب میشه. خبر واحد که نمیتونه در مسیر عرض کنم حجیت خبر واحد گام برداره. ما نمیتونیم از خبر واحد برای اثبات حجیت خبر واحد استفاده کنیم، ولذا چون خودش از آهاده، فلا ینفع فی صرف الآیه عن ظاهرها فی مسئله حجیت الآهاد، نفع ندارد این خبر در برگرداندن آیه از ظاهرش در مسئله حجیت اخبار آها. تو مسیر حجیت خبر واحد از خبر واحد معنا نداره استفاده کنیم، میشه توقف و شیء علام نفسهی که میشه دور مصادره به مطلوبه. مع اشکال دوم این است، مع امکان منع دلالتها علی المدعا، اصلا امکان داره ما بگیم این روایت فضل ابن شازان دلالتی بر مدعا نداره. آقا این مدعامون چیه؟ حجیت خبر واحد. مدعامون اینه لأن الغالب تعدد و من یخرج الی الحج، به خاطر اینکه غالب این است که تعدد دارد کسانی که خروج میکنن به حج، یعنی میرن به سفر حج، من کل سقعن، از هر ناحیه و منطقی. اینجور نیست که از این منطقه یه نفر بره، از اون منطقه دو نفر بره، نه، از هر منطقی افراد متعددی میرن، عرض کنم، برای حج. به حیث یکون الغالب حصول القطع من حکایتهم، بگونه تعدد بگونه ایست که غالبا قطع حاصل میشه از حکایت اونها، لحکم الله الواقعی عن الامام، از حکایت اونها حکم الله واقعی رو از امام علیه السلام قطع حاصل میشه. و حین اذن فیجب الحذر عقیب انذارهم، چون قطع حاصل میشه حذر عقیب انذار اونها لازم است. فاطلاق الروایه منزل علی الغالب، اطلاق روایت که نگفته علم حاصل بشود یا نشود، حمل میشه بر همون صورت غالب که علم حاصل میشه. و چه بسا بگیم اصلا عرض کنم خدمت شما، آیه روایت، روایت فضل نمیخواد صورتی که علم حاصل نمیشود را بگوید، اونجا حجت نیست، اما اون غالب موارد که علم حاصل میشه اونجا رو میخواد بگیم. دوستان بزرگوار، شاید، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، عرضم تمام شد ها، شاید در یک زمانی با یک شرایطی تو بعضی از مناطق فرمایش شیخ درست باشه، اون زمانی که خود امام معصوم بگید حی و حاضر بود، امام صادق علیه السلام توی مدینه عرض کنم حضور داشتن، مثلا ایام حج میرفتن مکه، اونجا بالاخره برای مردم سخن میگفتن، چه بسا تو اون فضا که خود امام صادق حرفی رو میزدن، اونم تو بعضی از مناطق. اولا کی گفته واقعا این تعدد تو همه مناطقه؟ نه، مثلا فرض کنید از شما میپرسم تو روستاهایی مثل روستاهای کشورهای مختلف از هر روستا چند نفر میرن حج؟ بعضی از روستاها هیچ، بعضی از روستاها یه نفر، تعددی نداره. این بابا هم وقتی از حج برمیگرده میره روستای خودش، چه واسه 6 ماه یه سال دیگه هم از اون روستا بیرون نیاد. بله ممکنه توی منطقه ای متعدد برن، ممکنه پیدا بشه، اونم شاید بشه گفت نادره. این که ایشون میگه غالبا قطع حاصل میشه، بلوجدان حرف صحیحی نیست. الان شما بگید، همین الان شما که دیگه حالا تا 3 سال پیش 4 سال پیش حج بود که، تا 2 سال پیش حج بود که، واقعا چقدر از این حاجیایی که از اونجا برمیگردن شما خبر شنید؟ اصلا خبر از معصومم نه، هر خبری، خبر متواتر شنیدید؟ من تو این عمر نزدیک 50 سالم یه بارم نشنیدم که بگم خبر متواتره ها، در حدی که علم برای انسان حاصل بشه. تواتر کجا بود آقا؟ به این راحتی ها تواتر حاصل نمی شود. اینجور نیست که واقعا یه عده‌ای بیان همشون. بله عرض کنم در زمان خود حضور معصوم، که حضور معصوم اونجا یه حرفی زده باشه، اون حرفم مثل بمب صدا کنه تو مردم و همه شنیده باشن، هی از این به اون نقل بشه، بعد بیان جاهای مختلف نقل کنن، اونم عرض کنم با این شرایط که توی شهری باشه تعداد تو اون شرایط ممکنه یه درصد موارد اینجوری باشه. این که ایشون میگه غالب، حرف عجیبی است که بگیم غالب موارد به صورت تواتر یا محفوف به قرائنه. بفرم
ما تو قبل یه دلیلی گفتیم بر رد اینکه خبر تواتر پیدا کنه دیگه، گفتیم که احتمال تواتر شما یکی هم هست، چون یه طائفه میرن و میان احتمال تواتر شما بالاست، اساسا خبر نمیتونه تواتر پیدا کنه.
خبر کجا نمیتونه تواتر پیدا کنه؟ تو هم بحث حج،
خبری که از حج میارن.
بله دیگه، مرحبا به ناصر، شما کمک کار مایید. ما همینو میخوام بگیم، میخوام بگیم شیخ انصاری از جهات مختلف این حرفش خلاف وجدانه، واقعا تواتر به این راحتی حاصل نمیشه. بگید آقا شما سوال داشتید؟ خب دوستان سوال دارن؟ خیلی خب، ما به حمدالله دوستان تو این نقطه آیه نفر رو هم بگید تمام کردیم، بحث آیه نفر هم تمام شد. سومین آیه که جناب شیخ انصاری میره سراغش دوستان، آیه کتمان است. من آیه رو براتون بخونم، تو متن کتابتون هست. ان الذين، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، کسانی که کتمان میکنن اون چرا که ما نازل کردیم، بینات و هدایی رو که ما نازل کردیم اونو کتمان میکنن. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از این که ما اونا رو تو کتاب خدا بیانش کردیم اونا کتمان میکنن. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. آقایون این کتاب یعنی چی؟ کتاب یعنی چی؟ ها ببینید، جلال الدین سیوطی در اسباب النزول، جلال الدین سیوطی در اسباب النزول از ابن عباس اینجور نقل میکنه، میگه چند نفر از مسلمانان مثل معاذ ابن جبل، مثل سعد ابن معاذ، مثل خارجت ابن زید، اینا اومدن پیش دانشمندان یهود و سوالاتی رو از دانشمندان یهود پیرامون مطالبی از تورات پرسیدن، مطالبی که ارتباط داشت با ظهور پیغمبر آخر الزمان. خب اینا تو کتابهاشون در مورد پیغمبر آخر الزمان نشانه هایی وجود داشت، به گونه ای که تو بعضی از تواریخ قبلا عرض کردم نوشتن که علمای یهود پیغمبر آخر الزمان و نشانه های او رو از نشانه های فرزندان خودشون بیشتر می دونستن. آدم نسبت به شناختش نسبت به فرزند خودش چجوریه؟ خیلی راحت بچه خودش رو می شناسه. شناخت اونها از پیغمبر آخر الزمان بیش از شناخت خودشون از فرزندشون بود. گاهی آدم نمیدونه مثلا تو پشت بچهش عرض کنم یه خالی وجود داره، اما این نشانه های ریز رو از پیغمبر آخر الزمان داشتن اینا، اما کتمان کردن. واقع مطلب رو کتمان کردن، از توضیح خودداری کردن. این آیه در مورد اونها نازل شد، در مورد اون علمای یهود. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. درست شد؟ حالا این آیه دوستان عرض کنم خدمت شما، جماعتی از جمله مرحوم شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول بهش استدلال کردن برای حجیت خبر واحد. خب چجوری بیان کردن استدلال به این آیه رو؟ چجوری این آیه دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد؟ ببینید دوستان بزرگوار، آیه میگه کتمان چیه؟ حرامه. وقتی کتمان حرامه معناش این است که اظهار، بگید واجبه. کتمان که حرام شد یعنی اظهار واجب. اظهار چی واجبه؟ ما انزلنا من البینات والهدا. میدونید ما انزلنا من البینات والهدا گرچه بر اساس شأن نزول آیه اون نشانه هایی از پیغمبر آخر الزمان است که در تورات اومده، اما اون خصوصیت که نداره که. هر اونچه که جزء بینات و هدا باشد ولو روایت امام صادق علیه السلام باشه اونم همین حکمو داره. پس روایات اهل بیت، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از مصادیق بینات و هداست. گرچه شأن نزول آیه این نیست، اما اینجور نیست که ما آیه رو منحصر کنیم تو خصوص همون بینات و هدایی که عرض کنم آیه در مورد او نازل شده، نه، آیه عامه. لذا روایات اهل بیت هم میشه بینات و هدا. خب وقتی اینجور شد، معناش این است که اظهار روایات اهل بیت عصمت و طهارت چیه؟ واجب. درست شد؟ وقتی اظهار شد واجب، لازمه وجوب اظهار روایات وجوب قبول است برای مخاطبین روایات، و الا حکم به وجوب اظهار لغوه. چطور بر من اظهار واجب باشه اما بر مخاطب کمکم کنید قبول لازم نباشه؟ نمیشه که قبول بر اون لازم نباشه، لغوه. من چرا اظهار کنم؟ قبول که واجب شد معناش حجیت خبره واحد. این شد بیان استدلال، عرض کنم خدمت شما در این آیه. توجه هم بکنید دوستان، حکم به حرمت کتمان، حکم به وجوب اظهار و به تبع اون حکم به وجوب قبول در آیه شریفه مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی چه علم برای مخاطب بگید حاصل بشود، چه علم برای مخاطب حاصل نشود. حرفی از علم که نزد که نگو آقا اگر برای طرف مقابل علم حاصل شد واجبه، کتمان حرامه، اینو که نگفت که. پس معلوم میشه علم حاصل بشود یا نشود، عرض کنم خدمت شما اظهار واجب است، کتمان حرامه. این یه نظیری داره که سابقا عرض کردیم دوستان، حدود شاید 10 صفحه پیش از مسالک ما نقل کردیم که در اون آیه شریفه‌ای که فرمود حلال نیست که زنان کتمان کنن ما خلق الله فی ارحامهن، اونجا شهید ثانی استناد کرد به همین حرمت کتمان و نتیجه گرفت چون کتمان حرامه اظهار واجبه، یعنی زن باید وقتی میخوان طلاقش بدن ما خلق الله فی ارحامهن رو در ایام عده اظهار بکنه. گفت حالا که اظهار واجبه پس قبول قول زن میشه واجب، چون اگر ما عرض کنم نپذیریم ازش وجوب اظهار میشه چی؟ میشه لغو. یه همچی چیزی رو ایشون در باب ما خلق الله فی ارحامه نه ذکر کرد. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا تقریب استدلال به این آیه شریف. شیخ انصاری دوستان آیه کتمان رو برای استدلال به حجیت خبر واحد کافی نمیداند، این آیه رو هم کافی نمیدونه. حالا اشکال ایشون چیه؟ من یه اشکال رو عرض بکنم تا برسیم به اشکال دوم. اشکال اول دوستان اینه، اشکال اول اینه که چه بسا دوستان، چه بسا حرمت کتمان و در نتیجه وجوب اظهار منوط باشه به این که علم حاصل بشه برای طرف مقابل. این اشکال دوستان، اشکالی که ما قبلا هم تو آیات قبلی گفتیم، چه بسا مقید به حصول علم است، چون آیه اطلاق نداره. آیه وقتی اطلاق داره که در مقام بگید بیان باشه، آیه که در مقام بیان شرایط وجوب قبول نیست که. آقا آیه داره میگه کتمان حرام، حرفی مستقیما از وجوب اظهار نزد، بعد حرفی از وجوب قبول طرف مقابل نزد. شما اومدی از حرمت کتمان نتیجه میگیری وجوب اظهار رو، از وجوب اظهار نتیجه میگیری وجوب قبول رو، بعد از اون وجوب قبول داری اطلاق گیری میکنی. خب بابا اون وجوب قبول اصلا تو آیه مستقیما نیامده که شما بخوای بگی اطلاق داره. آیه در مقام شرایط اون وجوب قبول نیست، و لذا دوستان وساقت ناقل رو آیه شرط کرد یا نه؟ عدالت راوی رو آیه شرط کرد یا نه؟ هیچ کدوم از اینا رو نگفته، و آنی که احدی نگفته هر کی خبر آورد تو قبول کن، میخواد فاسق باشه باشه، میخواد غیر موثق باشه باشه، میخواد آدم حواس پرتی باشه باشه، اینا رو هیچ کدوم نگفته. و آنی که اونا رو شما شرط میدونید، نمیگید آیه اطلاق داره، نه آیه همچه اطلاقی که ما بگیم پذیرش خبر منوط به شرط علم نیست ندارد. این عرض کنم خدمت شما اشکال اولی که عرض کنم داریم، که این همون اشکال یکی از اشکالاتی بود که در آیه نفر عرض کردیم. یه اشکال دومی هم هست، نمیدونم میرسم یا نه، نگاه کنید ببینیم به کجا میرسیم. و من جملت الآیات التي استدل بها جماعتون طبعا للشیخ فی العده، از جمله آیاتی که استدلال کرده به این آیه جماعتی به تبع مرحوم شیخ طوسی در عده، علی حجیت الخبر، علی حجیه قید استدلال است دیگه. خب قوله تعالی این آیه است، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب، کسانی که اون علمای یهودی که کتمان میکنن اون چرا که ما نازل کردیم از بینات و هدا، بعد از این که ما در کتاب خودمون اون رو آوردیم، اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. و تقریب فیه یعنی در استدلال، تقریب در استدلال به آیه کتمان اینه، نظیر ما بیناه فی آیه نفر، نظیر همون چیزی که در آیه نفع گفتیم، من ان حرمت الکتمان تستلزم وجوب القبول. حرمت کتمان یعنی وجوب، یه چیزی این وسط انگار جا افتاده، حرمت کتمان نتیجهش وجوب اظهار است، وجوب اظهار رو دیگه ایشون نیاورده، اون وقت وجوب اظهار تستلزم وجوب القبول عند الاظهار، این عند الاظهار همون وجوب اظهاری است که این وسط انگار نیامده. ایشون میفرماید و یرد و علیها، وارد میشه اشکال بر این، عرض کنم خدمت شما دلالت آیه، ما ذکرنا من الایرادین الاولین فی آیه نفع، اون دو ایراد اولی که در آیه نفع گفتیم اینجا هم میاد. یک ایراد رو من بخونم، ایراد دوم دیگه بمونه برای جلسه آینده. من کنار این من بنویسید دوستان اشکال اولی که صفحه 282 گذشت، صفحه 282 اشکال اول، من سکوتها، آیه ساکته و عدم تعرض فی حال وجوب القبول و علم یحصل العلم، آیه متعرض نیست، تعرض نشده در آیه لوجوب القبول، یعنی آیه نمیگه قبول واجب ولو علم برات حاصل نشود عقیب الاظهار، چه بسا آیه منوط به حصول علم است. نگین آیه اطلاق داره ما از اطلاقش استفاده میکنیم، چون عرض کردیم اطلاق نیاز داره به این که ما اثبات کنیم آیه در مقام بیان است، و حالی که آیه در مقام بیان شرایط وجوب قبول نیست، وجوب قبول اصلا مستقیما حرفی ازش نزده، فقط گفته کتمان حرامه، اما این که کتمان حرامه در نتیجه اظهار واجب است، در نتیجه قبول واجب است، بعد اون قبولم شرایطی داره از شرایط حرف نزده، اینا که دیگه نیامده که، تو مقام بیان این که شرایط قبول چیه نیست. او اختصاص رو کنارش بنویسید، اشکال دوم صفحه 282 به بعد، که انشالله جلسه آینده روش بحث خواهیم کرد اگه عمری باقی باشه. سوال دارید بفرمایید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دوستان بزرگوار یه لحظه حواستون به من باشه، اونایی که تو کلاس ثبت شدن اسمشون تو سایت ثبت شده غیر از مدرسه القدیر، اونایی که از مدرسه القدیرن جداگانه مسئول حضور غیابی براشون تعیین شده، خودشون حضور غیاب میکنن، اونایی که مال مدرسه القدیر نیستن از امروز حضور غیابشون رو ثبت کنن پیش آقای عیسی‌زاده که ایستادن، کتابم دستشونه، حتما حضور غیابتون رو ثبت کنید. تا اینجا هم 26 جلسه، درست میگم 27 جلسه ما خوندیم، هر چقدر خودتون بفرمایید، هر چقدر مطمئنید بگید آقا از این 27 جلسه ما 10 جلسه 12 جلسه 15 جلسه 20 جلسه شو بودیم، حضور داشتیم، اون مقدار رو عددشو به آقا بگید بنویسن، اون جزء حضور شما میخوره، از این به بعد دیگه حضور غیابتون انشالله ثبت بشه، که ما ماهانه ظاهرا نمیدونم حالا ماهانه قرار شد بپرسن یا آخر ترم باید ثبت ابن ندار، هر چقدر حضور داشتید بگید، ببینید مقدار حضورتون رو بگید، اون وقت بگیدم ما از چه تاریخی ثبت کردیم تا اونو بعدا ما حلش کنیم. تاریخ حضورتونم بگید. آخر دعوانا ان الحمدلله.